بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در اصول در رابطه با صحیح و اعم بود و اینکه آیا بحث صحیح و اعم در معاملات هم راه داره یا فقط در الفاظ عبادات مطرحه؟ آیا در الفاظ عبادات بحث صحیح و اعم رو ما بحث بکنیم یا در معاملات هم بحث بکنیم؟ بعضی ها قائل شدن که این بحث صحیح و اعم در معاملات جریان نداره، چون معاملات عرفیه و اینطور نیست که معاملات رو ما از طریق شارع مقدس تشریع شده باشه و مخترعات شرعیه باشه. نماز از اختراعات شارعه، روزه از اختراعات شارعه، ولی بیع ما بین مردم بوده و هست و خواهد بود، از اختراعات شارع نیست. شارع فقط تصحیح فرموده احل الله البیع و حرم الربا مثلا. خب پس بنابراین بگیم در الفاظ معاملات بحث صحیح و اعم راه نداره، چون از مخترعات شرعیه نیست. حالا مدعا بالاخره روشن شد. مدعای ما این است که در معاملات اون کسانی که نظرشون اینه که در معاملات بحث صحیح و اعم راه نداره، دو دلیل اقامه کردند. دلیل اولشون این است که معاملات صحیح و فاسد نداره، وجود و عدم داره. یعنی گاهی بیع هست گاهی نیست، گاهی صلح هست گاهی نیست، اجاره هست یا نیست. اینجور نیست که بگیم اجاره صحیح اجاره باطل. معناش این است که این معاملات یا محقق می شوند ملکیت یا محقق میشه یا محقق نمیشه. اگر محقق شد ملکیت حاصله، زوجیت یا حاصله یا حاصل نیست، ملکیت یا حاصله یا حاصل نیست، اجاره یا حاصله یا حاصل نیست. این دوران ام بین صحت و فساد نیست، بین وجود و عدمه. یعنی یا تحقق پیدا کرده و آثار مترتبه یا تحقق پیدا نکرده و آثار مترتب نیست. پس صحیح و فاسد نداره، موجود شده ملکیت یا ملکیت موجود نشده، زوجیت موجود شده یا موجود نشده. پس بحث صحیح و اعم در معاملات جریان نداره، به خلاف نمازی که میگفت نماز حالا یه بعضی از اجزایش یادتون رفته باید تکمیلش بکنید، دو سجده سهو بخونید و مثلا نماز احتیاط بخونید تا نمازتون درست باشه. ولی در معاملات اینطور نیست، یا محقق میشه یا محقق نمیشه. در اینجا برای اینکه این فرمایش روشن بشه که محقق عراقی اعلی الله مقامه الشریف این مطلب رو بیان کردن در نهایت الافکارشون، برای این جواب ایشون ما باید یه توضیحاتی بدی. توضیحش این است که آقایون در صفحه 350 ببینید، توضیحش این است که معاملات یه شروط عرفیه دارد، یه شروط شرعیه دارد. گاهی انسان یه معامله ای رو که میخواد انجام بده تمام شروط عرفیه و تمام شروط شرعیه رو مراعات میکنه. شروط شرعیه مثل اینکه ما میگیم مثلا بالغ باشد، بایع و مشتری بالغ باشند. خب این عرف ممکنه اینو نگه، این شرط رو قبول نداشته باشه. مردم همجور بچه هم میره معامله میکنه، پول میده جنس میخره، ولی خب شرع میگه نه، بالغ عاقل محجور نباشه، چی نباشه، یه شرایطی رو ذکر میکنه. یا در بعضی از معاملات صیغه خاصی، فرض کنید که در نکاح میگه باید بگی زوجتو که، متعتو که و امثال اینا، یا در طلاق باید مثلا طلقتو بگید، یه شرایط خاصی رو داره. ولی در ما بین مردم ممکنه قبل از شریعت اسلام این خصوصیات نباشه. اینایی که شارع بیان کرده میگیم شرایط شرعیه، اونایی که عرف لازم میدونن میگن باید تحقق داشته باشه میگیم شرایط عرفیه. خب یک انسانی که میخواد معامله کنه هم گاهی شرایط شرعیه و هم شرایط عرفیه رو مراعات میکنه. خب این خیلی روشنه که معاملش درسته و صحیحه، هیچ مشکلی هم نداره. اما یه موقعی است که یک معاملاتی انجام میشه و در اینجا شرایط عرفیه محققه، اما بعضی از شرایط عرفیه محقق نیست، یا بعضی از شرایط شرعیه محقق نیست. خب در اینجا اگر مسمای معامله تحقق داره، یعنی بی مسمای بی محقق شده، مبادلت و مالن به مالن محقق شده، شرایط عرفی به اندازه‌ای که مسما محقق بشه محقق شده. خب اعمی ها چی میگن؟ میگن اگر مسمای بی محقق شد و بعضی از شرایط مشکوک باشه، ما میگیم این بی صحیحه، شرایط مشکوکه صحیحه، چون بی صدق میکنه. وقتی بی صدق کرد پس این درسته، حلاله. بعضی از شرایط مشکوک هستند که انجام شده یا انجام نشده. آیا در معامله بی این صیغه رو خوندن، نخوندن، عربی خوندن، نخوندن، آیا شرایط رو کاملا دقت کردن یا نکردن؟ آقایون اعمی ها میگن بابا مسمای بی تحقق پیدا کرده. وقتی مسمای بی تحقق پیدا کرد، مسمای صلح تحقق پیدا کرد، دیگه شما دیگه نسبت به شرایط مشکوکه براءت جاری کنید. خب در شرایط مشکوکه براءت جاری میکنن اعمی ها، ولی آقایون صحیحی ها میگن نه، ما باید احتیاط کنیم، ما انتقال ملکیت از ملک زید به عمر استصحاب چی میگه؟ میگه این ملک زید. تا مادامی که یک بیع صحیح شرعی و عرفی تحقق پیدا نکرده، این ملک زیده، ملک عمر نشده. اگر بخواید ملک عمر بشه باید تحقق شرایط شرعیه و عرفیه باشه، یعنی هم شرایط شرعیه و هم شرایط عرفیه محقق بشه. خب این مقتضای چیه؟ مقتضای استصحاب، مقتضای قول به صحیحیه. پس آقایون صحیحی ها احتیاط میکنن در شرایط مشکوکه، مگر یه شرایطی مشکوک بود، حالا به هر دلیلی شک کردیم که این شرط مراعات شده یا مراعات نشده، میگن ملکیت به ملک اولی باقی، به ملک دومی هنوز نیامده، چون تحقق بی نیاز به این داره که تمام شرایط مراعات بشه، بی صحیح انجام بشه و این تحقق پیدا نکرده. ولی اهم میام میگن مسمای بیع محقق شده، مبادله مال با مال انجام شده. حالا بعضی از شرایط رو شک داریم هست یا نیست، مسما وقتی محقق شد ما باید بگیم بیع محقق شده. پس به نظر ما فرمایش محقق عراقی با کمال دقتی که ایشون کردن و فرمایشاتشون خیلی دقیق و عالی بود، اما به نظر ما هر فرمایش درستی نیست. چرا؟ به جهت این که نزاع بین صحیحی و اعمی در اینجا هم جریان داره، یعنی در معاملات هم شما میتونید بگید آقایون صحیحی ها برخوردشون برخورد احتیاطیه در موارد مشکوک، و برخورد اعمی ها در موارد مشکوک چیه؟ برخورد براعتیه، یعنی میان اجرای براعت میکنن نسبت به شرایط مشکوکه، میگن مسمای بیع محقق شده. اگر عرفاً مسمای بیع محقق شد ما یه شرایطی رو در شک داشتیم، اعمی ها براعت جاری میکنن، ولی اگر صحیحی ها بیان اونا میگن ما اصالت و عدم الانتقال رو جاری میکنیم، میگیم از اون ملک مالک اول به ملک مالک دوم انتقال پیدا نشده، پس بنابراین ما باید احتیاط کنیم، باید اگر در شرایطی مشکوک هستیم در اونجا احتیاط بکنیم. این به نظر ما ثمره مهمی است در بحث صحیح و اهم، که در معاملات هم این ثمره ظاهر میشه. دلیل دومی که آورده شده در اینجا این است که این اسماء عرض کنم بر این که مسبباتن یا اسماء اسباب هستن. این یه بحثی است که بی معنای مصدری داره یا معنای اسم مصدری داره. معنای مصدری یعنی بی کردن، معنای اسم مصدری معناش این است که حاصله از بی، یعنی وقتی شما بی رو انجام میدید اون انتقالی که حاصل میشه و ملکیتی که برای شما حاصل میشه، این خانه خانه شما میشه، این ملکیت برای شما حاصل میشه، اون حاصله از مصدر رو میگیم چی؟ میگیم معنای اسم مصدری. به عبارت اخرى اسباب و مسببات. اسباب یعنی چی؟ شما وقتی میخواید بیع بکنید یه قراردادی مینویسید و چند نفر شهود رو میارید امضا بکنن که این معامله خانه در این تاریخ با این مبلغ، این مقدارش نقد بود، این مقدارش قسطی بود، انجام شد. امضا میکنن همه، این رو بهش میگیم چی؟ اسباب، یعنی اسباب ملکیت. خب بعد از این که تمام این عقد و صیغه بیع و قرارداد چند صفحه‌ای انجام شد، بعد از این میگید ملکیت حاصل شد. این ملکیتی که حاصل میشه اون ملکیت رو میگن مسبب. اون سببها، اون قراردادها و امضاها و شهود و اینا همه اسبابند، اسباب ملکیتند. بعد از اونها ملکیت حاصل میشه، شما کلید رو میدید دست صاحب خانه، میگید بفرمایید کلید مال شما، این خونه دیگه مال شما شد، خدا حافظ. این ملکیت رو میگن مسبب. حالا بی آیا اسم برای اسباب یا اسم برای مسببات؟ خب این خودش مورد بحثه. آیا شما بی که میگید، یه موقعی میگید وقع البی، بی واقع شد، خب اون اسم برای چیه؟ مسببه، یعنی بی واقع شد یعنی ملکیت حاصل شد. یه موقع میگید بی رو انجام بده، برو بخر، برو این خونه رو بخر، این شما امر به چی دارید میکنید؟ به سبب. یعنی برو اسباب بی رو فراهم کن و بی رو انجام بده. پس گاهی مقصود از بی اسباب، گاهی مقصود از بی مسبباته. شما میگید خب این خانه رو خریدی؟ میگه بله خریدم. خریدی یعنی چی؟ یعنی ملکیت حاصل شد. پس بنابراین گاهی بی گفته میشه و مقصود اسبابه و گاهی مسبباته. خب آیا فرقی در اینجا وجود داره؟ بیعی که به معنای اسباب باشه صحیح و فساد درش راه داره؟ یعنی بحث صحیحی و اعمی در اینجا راه داره که شما بحث کنید که این سببها درست انجام شد، شرایط رو درست نوشتن یا درست ننوشتن. و بحث اعمی میگه مثلا این صحیح اعم شامل فاسد هم میشه نمیشه، این در اسباب راه داره. اما در مسببات که ملکیته دیگه، ملکیت یا حاصل شده یا حاصل نشده، دیگه صحیح و اهم معنا نداره. پس لذا بعضی آمدن این مطلب رو در اینجا مطرح کردن که اگر بی اسم برای اسباب باشه درش صحیح و اهم مطرحه، صحیح و فاسد مطرحه، ولی اگر اسم برای مسببات باشه یعنی حاصل از بی که ملکیته، در اونجا دیگه صحیح و اهم معنا نداره، صحیح و فاسد معنا نداره، چون یا ملکیت حاصل شده یا حاصل نشده، یا زوجیت حاصل شده یا حاصل نشده. خب اینم یکی از مباحثی است که در اینجا مطرحه. انشاءالله تفصیل این بحث رو در فردا بیان خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.